بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم، کسانی که در داخل مرزهای ایران اسلامی و البته خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر رو از قاب شبکه جهانی ولایت و برنامه سبک زندگی وعده دیدار هر جمعه ما بین ساعت 19 الی 20 برنامه سبک زندگی هست و به فال نیک میگیریم اینکه آغاز ماه محرم الحرام تقریبا تطبیق پیدا کرده با این برنامه و با جمعه ای که ما میخواییم این برنامه رو انشاءالله با مباحث مختلف در رابطه با آنچه که مربوط به یک خانواده و زندگی میشه انشاءالله آغاز بفرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناسان محترمی که در فواصل مختلف برنامه سبک زندگی از حضورشون واقعا بهره بردیم و آنچه که گفتن تا حدود زیادی بازتابش روی میز عوامل محترم برنامه سبک زندگی بوده و خدا رو شکر تا حدود زیادی تونسته به سوالات شما عزیزان در رابطه با مباحث مختلف یک خانواده ایرانی اسلامی و لایه‌های مختلف تربیتی، اقتصادی، فرهنگی انشاءالله پاسخ بده. در خدمت شما عزیزان هستم با افتخار، علیرضا عابدی هستم. اما آنچه که از شما تقاضا دارم این هستش که حتما با ما در ارتباط باشید و آنچه که نظر، پیشنهاد یا انتقادتون هست از طریق 3012-00 فضای مجازی و صدای گرم شما عزیزان رو دوست داریم بشنویم. طبق روال همیشه دوستان دارن زیرنویس میکنن آنچه که راه ارتباطی شما با ما هست. حتما آنچه که شما برای ما مطرح میکنید راهگشا و نقشه راه ما هست. بنابراین تو این زمینه ما دوست نداریم متکلم وحده باشیم و بگیم و شما گوش کنید، نه اصلا اینطور نیست. آنچه که سوال دارید در رابطه با مباحث مختلف برنامه حتما با ما در ارتباط باشید. با افتخار در خدمت استاد خودم هستم، حضرت حجت الاسلام المسلمین تراشیون، و امیدوارم که برنامه خوب و کارگشای ان شاء الله داشته باشیم. بیش از این صحبت نمی کنم، در خدمت استاد گرامی هستیم. استاد سلام علیکم، تسلیت میگم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض سلام و تعزیت هم دارم محضر یکایک بینندگان محترم این برنامه و آغازین ایام ماه محرم رو گرامی می‌داریم. می‌داریم انشاءالله بتوانیم علاوه بر این که علاقه مندیمون رو به سید و سالار شهیدان آقا عبدالله الحسین علیه السلام ابراز میکنیم، گوش به فرمان فرامین و دستوراتی که اون امام بزرگوار هم برای ما داشتن باشیم
انشاءالله. انشاءالله که عامل و عمل آنچه که این بزرگواران خطاب مورد خطاب قرار دادن ما رو باشیم انشاءالله. از حضور ارزشمندتون واقعا سپاسگزار هستیم و اگر موافق باشید میخواییم برنامه رو شروع بکنیم. استاد گرامی، بعضی توی بعضی از جوامع به خصوص فضای مجازی یا جاهای مختلف این بیان میشه که نهاد خانواده امروز از دیدگاه اسلام کجاست؟ خیلی از جاها متاسفانه باید این رو یک واقعیت رو بیان کرد، علی‌رغم اینکه یکی از در واقع مهمترین جایگاه رو در اسلام به لحاظ اجتماعی خانواده دارد، آیا امروز اون جایگاه حفظ شده یا نه؟ و اگر حفظ نشده کجاش بیشتر آسیب دیده؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه کوتاهی رو بیان بکنم و بعد انشالله به سوالی که حضرت عالی مطرح کردین بپردازیم. همطوری که میدونین اسلام عزیز به بحث خانواده به عنوان یک بحث بسیار محوری اشاره کردن و هر جایی که ما میبینیم که در نظام فرهنگی و اعتقادی و دینی ما یک جایی میبینیم یک رخداد مهمی داره اتفاق میفته، میبینیم همونجا نقش خانواده پررنگ است و خانواده رو در معرض نگاه ما قرار میدن. مثلا شما در ماجرای مباهله که نگاه میکنید، میبینید اونجایی که بحث حقانیت دین اسلام در برابر نصارا میخواد مطرح بشه، میبینید حضور خانوادگی اونجا در اطراف مدینه حس میشه، جایی که پیامبر گرامی اسلام با امیرالمؤمنین حضرت زهرا و دو فرزند بزرگوارشون حضور پیدا میکنن. یا مثلا آیه خدمت شما عرض کنم، یا بهتر بگیم سوره هل اتی و انسان، به عنوان یکی از سوره هایی که میبینیم اینقدر ارزشمند هست، باز میبینیم اینجا محوریت خانواده درش مطرح هست. یا در جاهای دیگه، یعنی حتی شما وقتی بحث عاشورا و محرم رو نگاه میکنید، میبینید که نقش آفرینان این عرصه، علاوه بر این که وجود مبارک ابی عبدالله الحسین و اصحاب گرامشون هستن، خانواده های اونها هم هستن. یعنی جای جای ماجرای عاشورا رو شما میبینید که نقش خانواده پررنگه. یعنی حتی شما میبینید یک مرکزیتی به اون داده میشه.
درست.
یعنی حتی جایی که میبینید اصحاب بزرگوار ابی عبدالله وقتی وارد به کربلا میشن، میخوان این علم خیمه ها رو برافراشته بکنن، خانواده ها رو در میان خودشون قرار میدن و خیمه های یاران و اصحاب رو دور خیمه های خاندان و خانواده ها قرار میدن. این نشون میده حالا این یه بخشیشه که حالا بنده اشاره کردم. تو روایات شاید ما بیش از 1000 روایت مستقیم در حوزه سبک زندگی خانوادگی و مسائل مربوط به خانواده داریم که شاید کسانی که اهل علم باشن میدونن، یعنی یک رخداد بی‌نظیره که برای یک موضوع به صورت مستقیم بیش از 1000 روایت ما ببینیم که وجود داره، که هر کدوم اینها چون کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام ساطع شده، هر کدومش یک علم است، نه اینکه فقط یک فرمایش کوتاه و
در حدی روایتی باشه و اینها.
یعنی واقعا میبینه انسان یک علم است و باید پیرامون همون یک روایت از این هزاران روایت، از این هزار روایت پژوهشگرها و مراکز علمی بشنن روش بررسی بکنن و این رو بتونن تبدیلش بکنن به یک مدلی برای زندگی انسانها. خب حالا از اون طرف شما خودتون میدونید نظام خانواده وقتی میخواد تشکیل بشه، در روایات داریم که نیمی از دین رو شما به دست میارید. یعنی وقتی که پسری میره ازدواج میکنه، دختری همسری اختیار میکنه، اون نیمی از دین رو انسان میتونه به همین واسطه کسب بکنه. اگر بخوام خیلی کوتاه بگم، در یک جمله خیلی گویا و کوتاه، اصلا خانواده سکوی پرش نزدیکی به خداست. یعنی شما هر روایتی رو که در حوزه خانواده میبینید، میبینید داره به انسان رشد میده تو این خانواده. مثلا حالا یه نمونش رو من بیان بکنم، حالا انشالله در مباحث پیش رو بیشتر به این روایات اشاره میکنیم. مثلا شما میبینید در روایت داریم که وقتی زنی 7 روز در خانه شوهر خدمت میکند، خداوند 7 در جهنم رو به روی او میبندد و 8 در بهشت رو به روی او میگشاید و به او خطاب میکند که از هر دری که میخواهی وارد بهشت شو. حالا شما ببینید معادل این رو میتونید پیدا بکنید.
اصلا هست واقعا.
بله. که آدم یه جایی بره 6-7 روز خدمت بکنه، بگن 6-7 در جهنم رو به روی انسان میبندن. ببینید این فقط برای خانواده، خاص خانواده است. و لذا خانواده یک مرکزیتی در اسلام داره که ما نباید نسبت به اون بی‌اعتنا باشیم. در سیره رفتاری اهل بیت، در سیره کلامی اهل بیت و بزرگان دینی، ما ببینیم که خانواده رو به عنوان یکی از جایگاه‌های بسیار ارزشمند میخوان در منظر و مرآی ما قرار بدن. ما نسبت به خانواده یک مسئولیتی داریم و شیطان هم نسبت به خانواده مسئولیتی داره. شما میدونی هر نهادی که ارزشمند باشه، اونجا میبینیم شیطان هم فعالیتش رو بیشتر میکنه. یعنی ماهایی که تو حوزه خانواده کار میکنیم، برای مثل روز روشنه که شیطان تو فضای خانواده زیاد میخواد موش و دونه مشکل ایجاد بکنه، چون این فضای ارزشمندیه. مثلا گاهی اوقات من مثالی میزنم برای جوانهایی که تازه میخوان ازدواج کنن، میگم مثلا ببینید نماز خیلی مهمه. شما وقتی به نماز میایستید، همین که میگین الله اکبر، انگار حواسم پر، یعنی آدم نمیتونه به نمازش متمرکز بشه، مشغول میکنه شیطان آدم رو. میگن یه شخصی آمد گفتش که من هر دفعه نماز میخوندم حواسم پرت میشد. یه موقعی با خودم گفتم این همه عمر از خدا گرفتم، یه دو رکعت نماز رو با توجه نخوندم، چه کنم؟ همینجوری در ذهنش داشت مرور میکرد که چه بکند، یادش افتاد خب وجود مبارک آقا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که تیر به پای مبارکشون اصابت کرد در مسجد کوفه به نماز ایستادن، این تیر رو از پای حضرت کشیدن متوجه نشدن. ایشون گفت من تأسی بکنم به وجود مبارک امیرالمومنین، منم برم مسجد کوفه یه دو رکعت نماز با توجه ببینم اونجا میتونم بخونم یا نه. معماری هم بود، میگفت من رفتم در مسجد ایستادم، همین که گفتم الله اکبر یادم افتاد که مسجد کوفه مناره نداره. گفتم خب حالا من به عنوان معمار اگه بخوام برای این مسجد مناره بسازم کجا بعد این رو جا نمایی بکنم؟
اتفاقات داره در طول نماز میفته. بله.
میگم همینجوری تو فکر بودم مساله را کجا بیارم، چقدر کارگر میخواد، چقدر طول میکشه. یه مسئله دیدم گفتم السلام علیکم و رحمت الله. میگفتش که مناره ها هم ساختم در ذهنم. چرا؟ چون اینجا شیطان فعاله. ولی شما حالا مثلا یه موقعی میشینی یه سریال تلویزیونی رو میشینی به دیدن، یه ساعت و نیم دو ساعت، حالا اون نماز دو رکعتش مگه چقدر؟ 5 دقیقه. ولی میبینی یه کسی صدات هم میکنه، اصلا صدای اون رو متوجه نمیشی،
اینقدر غرق اون سریال.
خب ببینی این نشون میده این فعالیت رو، شیطان کجا فعال.
جالبه برای همه مساقی که فرمودید برای همه ما پیش اومده.
بله.
یعنی تقریبا مزاحه، ولی خب میگن هر چی گم کردی یه موقع برو نماز بخون به یادت میپید به اصطلاح پیدا میکنه. مزاح هست ولی گاهی اوقات رگه هایی از واقعیت داخلش هست. این که
علتش هم همینه دیگه. یعنی ببین چون نماز ستون دینه، یکی از چیزهای بسیار ارزشمنده، تو اون رو شیطان فعال تره،
یعنی زومش روی نمازه.
تو خانواده هم همین جوره. مثلا شما ببینید شاید این حکم شرعی رو خیلی از بینندگان عزیزمون شنیدن، میگم وقتی یک زن و مردی تنها در یک اتاق هستن، نفر سوم که شیطان هم. یکی از اساتید اخلاق خیلی نکته زیبایی رو میگفت، میگفت این اتفاقا درباره زن و شوهر هم مساق داره. یعنی زن و شوهر وقتی تنها میشن نفر سوم شیطانه که بین اینا رو دو به هم زنی بکنه. داشت همه میگونه مثلا یه روز جمعه، ما آمار داریم جمعه ها دعوای زن و شوهرها بیشتره. چرا؟
عجب.
چون بیکارن کنار هم دیگه قرار میگن، خب جناب شیطان هم فعال دیگه. یه مرتبه میبینی یه جمله رو سر زبون یکی از ماها میندازه که این میشه منشأ دعوا و قهر. یعنی یه هفته حالا بیا درستش کن. یعنی دقیقاً همینه. ببینید اینجا هاست که ما میگیم باید خانواده رو قدرتمندش بکنیم. حالا ببینید اتفاقی که حالا بخوام برسم به اون سوالی که حضرت عالی مطرح کردین و پاسخ بدم همینه. ببینید اتفاقی که الان داره میفته در جامعه ما همینه. اولا نگاه تقدسی ما به خانواده داره ضعیف میشه. ببینید این خودش عامل میشه که آمار طلاق در جامعه بالا بره، اختلافات در خانواده افزایش پیدا کنه، حواشی زندگی مهمتر از اصلش باشه، در حالی که ما میگیم اصل خانواده یک نهاد بسیار مقدسه. یعنی باید تقدیسش کرد، باید اون رو به نوعی بهش آنقدر باور و اعتقاد داشت که هیچ جوری ما اون رو با کار دیگه یا برنامه دیگه یا اتفاق دیگه یا عوضش نکنیم. حالا من بعدم جهت تقدیسش رو هم میگم، هرچند تو مقدمه بحثم
تا حدودی اشاره فرمودیم.
ولی الان شما میگید نه مثلا حالا یه ازدواج بکنیم. چرا ازدواج؟ حالا من از این خوشم اومده. مثلا دیدین گاهی اوقات این جوونه ها مثلا دختر و پسر،
دقیقاً
حالا همین من چون از این خوشم اومده میره، حالا در روایات هم داریم دیگه، مثلا به خاطر قیافش میره ازدواج میکنه، و در روایات هم داریم تو اگه به خاطر قیافش ازدواج کنی به همون قیافش میگن اگر میتونه زندگیت خوش بشه برو خوشی کن. آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه؟ پس ببینید تقدس خانواده خیلی مهمه. نکته دوم، اینا عواملیه که اگر کم رنگ بشه اختلافات تو خانواده ها افزایش پیدا میکنه. اینقدر خانواده تقدس داره، حتی اگر زن و شوهر یکیشون خطاکار باشن، اشتباه بکنن، حتی خطاهای مکرری را هم مرتکب بشن، ما باید در حفظ نظام خانواده تلاش بکنیم. حالا من بعداً استدلالات و نکاتی رو میگم. نکته دوم، وقتی یه چیزی مقدس میشه بعد ما فوت و فنش رو هم به خوبی یاد بگیریم، بعد بلد باشیم تو خانواده بالاخره چطور زن و شوهر با هم دیگه رفتار بکنن. این که بنده گفتم بیش از 1000 روایت داریم، این روایت ها بیشتر ناظر به مهارت هاست، فنهای زندگیه، چه نکاتی رو ما باید تو زندگی ملاحظه بکنیم. بیشتر این روایات اصلا ناظر برای همین نکته هست. وقت ما چقدر واقعا اینها رو شناختیم، این روایات، چه برسیم این که بیم پیادش بکنیم.
اصلا گاهی اوقات مهارتشو داریم یا نداریم واقعا.
من یه موقعی محضر یکی از بزرگان بودم، ایشون من مثلا درباره موضوع خانواده سوال کردن و اینکه چرا الان وضعیت اینجوریه، من یه تعبیر کوتاهی رو جسارت کردم محضر ایشون به کار بردم. خواهش
میکنم.
گفتم ببینید، به نظر من، حالا این چیزی که بنده دیدم تو این سالیانی که دارم کار خانواده انجام میدم، اینه که ریشش تو نابلدیه. یعنی زن و مردها بلد نیستن چطور با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن در محیط خانواده. یعنی ما یک فقر مهارتی و دانشی نسبت به موضوع خانواده رو دقیقاً داریم حس میکنیم تو خانواده. یعنی شما هر جا می‌بینید زن و شوهر را یه مشکلاتی دارن، اگه به عنوان یه کارشناس اون رو آنالیز بکنید، تحلیل بکنید، می‌بینید بیشتر مشکل سر نابلدیه. من بلد نیستم با همسرم چطور حرف بزنم، او بلد نیست. بعد اینو من عرض بکنم، نمی‌خوام حالا خانواده رو نگران بکنم، می‌خوام یه مقدار سطح آگاهیشون رو بالا ببرم. شاید بتوان این رو گفت که یکی از پیچیده‌ترین ارتباطات، ارتباطات زوجینه، زن و مرد،
به لحاظ کلامی، به لحاظ هر جوری که بالاخره قرار ارتباطی رخ بده،
پیچیده ترینه. یعنی ممکنه الان بنده با شما خیلی راحت میتونم یه ارتباط کلامی بگیرم، ببینید یه ساعت هم ما هم صحبت میکنیم، دعوامون هم نمیشه. ولی همین ارتباط کلامی شاید بین یک زوج، مثلا ما داریم الان بر اساس آمار در کشور ما، میانگین ارتباط کلامی زوجها به کمتر از 17 دقیقه در شبانه روز رسیده. حاضرین سن با هم حرف بزن، میگه چرا؟ میگه تا حرف بزنیم دعوامون میشه. دلیلش چیه؟ ببینید الان بنده که با شما میخوام صحبت کنم خیلی چیزا رو ملاحظه میکنم، یعنی هر چیزی رو نمیگم، هر حرفی رو نمیزنم، خیلی مراقبم که شما رو ناراحت نکنم. ولی زن و شوهر چون نزدیکترین انسانها به همن، میگن همسر بهشون، اینقدر نزدیکن به هم دیگه، انگار راحتن با هم دیگه، لذا رو با هم دیگه رفتار میکنن، لایه‌های پنهان ندارن. حالا من همینجا یک نکته‌ای رو بگم، تجربه‌های مشاوره اینا خوبه بینندگانم بدونن. مثلا گاهی اوقات من این سوال رو از خانوما و آقایون میپرسم، میگم خدا وکیلی اون چیزی که شما تو جلسه خواستگاری از این دختر خانم یا از این آقا پسر دیدید، اگر بعدش تو زندگی میدیدید هیچ قصه‌ای داشتید؟
اینقدر همه چیز بالاخره تعریف شده، مثلا با احترام،
بله، مثلا میخواد یه سرفه بکنه،
آره،
دستمال چارتا که چرز کنم هشتا میکنه، خیلی مؤدبانه جلو دهان این خانم یه نگاهی به این آقا میکنه، میگه ما تو آسمونا دنبال یه همچون پر روز زمین پیدا کنم، خدایا من چه کار خوبی کرده بودم اینو گذاشتی سر راه من. ولی وقتی وارد زندگی میشیم دیگه راحتیم. آقا مثلا صبح بلند میشه انگار دو تا موتورگازی جلوی مثلا روشویی روشن کردن، اینجوری داره سر صدا از خودش در میاره.
البته این مثاله،
بله.
تو هر زمینه حساب بکنیم تقریبا این راحتی جلوی آفت زندگیه،
بله، اگر مراقب نباشی،
مراقب نباشی،
بله، مهار. مثلا ببینیم، مثال بگم، مثلا آقا میاد تو مشاوره میگه خانم من مثلا با دست غذا میخوره، یا خانم من خوشم نمیاد اینجوری شما جلو من بود. میگم حالا مثلا مستحبه، میگم خب درسته مستحبه، چرا تو مهمونی ها نمیخوری؟ باید میگه اونجا بده،
بده، آره،
ببین اونجا داره مراعات میکنه، چون میگه نکنه یکی خوشش نیاد من اینجوری با دست غذا بخورم. ولی جلو شوهرش به خودش این جسارت رو میده که این رفتار رو بکنه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همین ذره ذره از چشم همدیگه میافتیم. یواش، چون مهارت رو نمیدونیم.
و یه نکته ای که هست اینه که خیلی از جاها دیدیم خانم و آقای زوجین میان بین دوستان و آشناهاشون که هستن همدیگر رو به جای تو شما خطاب میدن،
بله.
ولی همین رو توی خونه خودشون وقتی جمع هستن گاهی اوقات رعایت نمیکنه،
بله.
و طرف احساس میکنه داره بهش بی احترامی،
بله،
میشه.
قطعا همینطوره. حتی تو هم صدا نمیکنه، یه موقع هوی صدا،
بله،
میکنه.
دقیقاً متاسفم.
یعنی بعد میبینی چی میشه، همین میشه که عرض میکنیم. بعد تو خلوت، تو زندگی مشترکی که زن و شوهر بعد تلاش این باشه به واسطه مهارت ها علقه، علاقه، محبتشون به همدیگه زیاد بشه، یه رفتارهایی رو از هم بروز میدن، میدن از چشم همدیگه میفتن. بعد میدونین خطا و اشتباه کجاست که انشالله اینو باز تو برنامه بعدی من بیشتر باز میکنم میگم. بعد اون وقت انتظارم داریم مثلا طرف مقابل منو دوست داشته باشه، به من محبتم تازه بکنه. یعنی گاهی اوقات فکر میکنیم بایدیه، باید محبت بکنه، بایدی نیست. تو حالا انشاءالله بر اساس روایات هم ما میگیم، مثلا شما وقتی روایات رو ردیف میکنید، ویژگی ها و شاخص های زن و مرد رو میچینید کنار هم دیگه، این چقدر زیبا میشه. یعنی باور کنید گاهی اوقات مثلا این ویژگی هایی که اسلام در ارتباط مرد با زنش میگه و چه نکاتی رو رعایت کنه، اگر یک مرد اینا رو رعایت کنه دوست داشتنی ترین انسان میشه. یا زن، یعنی دیگه ببینید اصلا لازم نیست مثلا بعدم من بیام قصه بخورم و به زبون بگم خانم منو دوست داری یا نه، چرا نمیگی منو دوست داری؟ خب این چیکار کردیم؟ محبت رو باید جلبش کرد. آیا تونستی جلبش بکنیم؟ یا تو نقطه مقابل، شما وقتی که در همسر یعنی خانم میبینی یک ویژگی هایی تو اسلام برای زن شمرده که حقیقتا اگر زن این ویژگی ها رو داشته باشه اصلا لازم نیست نگران این باشه که طرف مقابلش دوستش داره یا نه، میپرستتش طرف مقابل.
یعنی دوست داشتنه کف کار دیگه،
بله. این تازه
کمترین حالته.
حالا شما ببینید در زندگی امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما که اینجا میشه اون خاصگاه پرورش و تربیت انسانهایی مثل امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام و زینبین علیه السلام. ما درسته میگیم امام حسن و امام حسین تربیت یافتگان خدا هستن، ولی مدل زمینی داشتن، توی خانواده اینا روش کردن، نموف کردن. شما این توی این خانواده ببینید به کدوم مراحل عالی میرسن. مثلا وجود مبارک امیر المومن میفهمم من هر وقت وارد بر خانه میشدم نگاه هم به زهرای مرضیه که میفتاد همه دردها و غمها و غصه ها رو فراموش میکردم، آرامش پیدا میکردم. شبیه همین جمله رو شما از وجود مبارک و نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میشنوی که میفرمودن هر وقت امیر المؤمنین ابوالحسن علیه السلام وارد منزل میشد من هم با دیدن ایشون همه دردها و قصه‌ها و سختی‌های طول روز رو فراموش میکردم. خب این چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که وجود مبارک امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما تمام اون شاخصه های انسان کامل رو دارن، زن و مرد کامل رو دارن. حالا برخی میگن خب اینا امام معصومن، حضرت زهرا معصوم بوده، ما شاید نتونیم این درست اونها در قله، ولی ما میتونیم حرکت کنیم به سمت قله. نه اینکه این پایین وایستیم فقط اون بالا رو نگاه بکنیم بگیم به به چه قله بلندیه، نه، اینا اومدن الگوی برای ما باشن که ما در مسیری که اونها برای ما ترسیم کردن حرکت بکنیم. پس این نکته دوم. پس یک اول قداست. نکته دوم هم گفتیم که زن و مرد باید حتما مهارت‌های رو بدانن تا بتونن زندگیشون رو به خوبی جلو ببرن. و امروز علت این که ما می‌بینیم آسیب‌هایی در زندگی داره شکل می‌گیره عدم آشنایی با مهارت‌ها. نکته سوم که این نکته خیلی روشنیه، حالا شاید کسی به این شفافیت حالا برای بینندگان نگفته باشه ولی من اجازه بدید شفاف این رو بگم.
زنده باش.
ببینید زندگی مشترک این که ما انتظار داشته باشیم مشکل نداشته باشه، این هاشا و کل، این اتفاق نمیفته. اصلا زندگی مشترک وقتی زن و شوهر بله میگن، قدیما میگفتن بله میگیم و بلا میگیم، یعنی وارد یک زندگی و زمانی میشن از زندگیشون که پرچالشه. من مگه بخوام یک تشبیه بکنم، شما جاده چالوس رو تالا تشریف بردید. چه جور جاده ایه؟
خب بالاخره پرپیچ و خم، شلوغ، آقا بالا پایین خیلی داره.
حالا یه ذره خوشبینم باشیم به این جاده.
آره زیباست.
احسن. جاده چالوس دو تا ویژگی داره. یکی این که زیباست، یکی این که پرپیچ و خمه. ببینید ما الان اگر بهترین جوان رو بیاریم اول این جاده قرارش بدیم، بهترین ماشین رو هم بهش بدیم، بهش بگیم جاده رو برو بالا، ولی رانندگی بلد نباشه، چه اتفاقی میفته؟ به اولین پیچ نرسیده، یا به کوه میزنه، یا ته دره میره، یا تصادف میکنه. ببینید جاده چالو جاده زندگیه، یعنی جاده زیبا ولی پرچالش، پرپیچ و خم. یعنی کسی میتواند از زیبایی جاده زندگی استفاده بکنه که قدرت و مهارت پیچیدن تو پیچهاش رو بلد باشه. یعنی من باید به خواهرها و خانمهای بزرگوار بیننده بگم، یعنی ببینید یه موقع شما مادر شوهرتون پیچ این جاده است، نباید برید نابودش کنید، بعد هنر عبور ازش رو بلد باشید، بعد بدونید با او چطور رفتار بکنید، نباید با ماشین بزنید به سینه این جاده که به این پیچه که، بعد هنر بلد باشین که چطور از این عبور بکنید که بتونید از زندگیتون لذت ببریم. ولی ما ها گاهی خود میریم چی؟ پشت این پیچ وای میسیم، تو سرمون میزنیم، ماشین هم پشت سر بوق که برو چرا نمیری، آخرش هم میریم هول میکنیم میزنیم به در و دیوار.
درست.
یعنی هم خودمون رو نابود میکنیم، هم جاده رو نابود میکنیم، از بقیه جاده نمیتونیم استفاده بکنیم. این حالا یه نمونشه و مشکل مثلا ممکنه یه موقع پیچ جاده بشه بحران اقتصادی اصلا در خانواده، این طبیعت زندگی مشترکه. یعنی من فکر نکنم وقتی بله گفتم افتادم توی اتوبان که بگازم برم جلو. نه، این جاده جاده پرپیچ و خمیه و اصلا این اصل در زندگیه که اصل در زندگی مشترک وجود مشکله، ولی هنر اینه که این مشکل رو با سرپنجه تدبیر حلش کنیم.
خب
ولی این نکته سوم رو هم ما باید پس بهش باور داشته باشیم، این که ما گاهی گاهی زندگی ها پرچالش میشه، دلیلش اینه که دنبال اینیم که زندگی اتوبان باشه، همه چی بر وفق مراد بشون و نیست. این جاده جاده پرپیچ و خمیه که با اون نکته دوم و اول میتونیم به خوبی از این جاده عبور کنیم، یعنی مهارت ها رو بدونیم، براش قداست قائل باشیم، سری نخواهیم من ماشین پیاده شیم جاده رو به هم بریزیم، منفجرش بکنیم، نابودش بکنیم که این زیباییاش همه از بین میره.
یه جایی میخوندم توی کتاب نویسندش تو ذهنم نیست، میگفتن که یکی از جملاتی که اول ازدواج متاسفانه از جانب بزرگترها به خصوص القا میشه، حالا درست جنبه دعا داره ولی اینکه الهی خوشبخت بشین. گاهی اوقات این الهی خوشبخت بشینه کسی قرار نیست ما رو خوشبخت بکنه، کسی قرار نیست تمام لایه‌های مختلف یک زندگی رو ایدئال بکنه، هیچ کس نقش اول خانواده نیست جز خود به اصطلاح خانوم و آقای اون خانواده. و همون فرمایش حضرت عالی هست، اگر مهارت نباشه تک تک پیچ و خمها به یک بحران تبدیل میشه. متاسفانه الان هم دیدیم با یک بحران اقتصادی خیلی خانوادهشون رو زیر سوال میبرن، که حالا حتما در ادامه برنامه از صحبتها و نکات استاد بیشتر استفاده خواهیم کرد. یه میان برنامه ای رو ببینیم، بحث داره به جاهای قشنگی کشیده میشه، این که اصلا ریشتن از کجا ما باید این مهارتها رو یاد بگیریم و اینها، که همش برمیگرده به خانواده. بحث زیبایی است، با ما باشید، اینجا سبک زندگی است.
حسین علیه السلام: بر هیچ چشم مؤمنی روانی است که ببیند خدا نافرمانی می شود و چشم خود را فرو بندد مگر آن که آن وضع را تغییر دهد.
از همراهی شما بینندگان عزیز و محترم خیلی سپاسگزاریم. اینجا سبک زندگی هست و دوست داریم همونطور که دائما داریم اشاره میکنیم و دوستان دارن زیرنویس میکنن، 3012 فضای مجازی و آنچه که از طریق تلفن میتونید با ما به اشتراک بگذارید نظراتون رو، در درجه اول ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید و از این بابت واقعا خوشحال هستیم که نظرات شما عزیزان رو بدونیم. در رابطه با نهاد مقدس خانواده در خدمت استاد تراشیون هستیم، با ما همراه باشید. استاد گرامی، یه خورده میخوام برگردم به سه تا موردی که شما فرمودین. یه موردش یه مقداری هنوز من فکر میکنم جای صحبت داره. البته حضرت عالی فرمودین که خیلی جای صحبت داره، ولی خب در حد دو سه دقیقه. یک مسجد رو اگر ما وارد بشیم یا نه، یک حالا مکان متبرک مثل حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو وارد بشیم، قدم زدنمون حساب کتاب داره، کلاممون حساب کتاب داره. حتی گاهی اوقات اگر بخوایم یکی رو صدا بزنیم، سعی میکنیم اصطلاحاً اون مکان متبرک رو احترامش رو نگه داریم. یه موردی رو شما فرمودید، حالا این مثال من میارم تو بحث خانواده، مکان خانواده و چارچوب خانواده رو شما فرمودید قداست داره، یعنی رفتار ما، گفتار ما، کردار ما باید تابع این به اصطلاح قداست باشه. این سطح قداسته، اون کدهایی که این قداسته به ما میده چیه؟ توی روایت مختلف در حد یکی دو دقیقه بیان بفرمایید، خیلی فکر میکنم جاش باشه الان.
بله، چشم. ببینید، این بحث قداسته در خانواده یعنی این که ما همونطوری که حضرت عالی فرمودید، ما تو خیلی از حرکت‌های دینیمون
ببینیم،
حتی تفکرمون میشه عبادت، گاهی اوقات نفس کشیدنمون میشه عبادت.
بله.
خوابمون یه جاهی حتی عبادت میشه. اینا بالاخره در باره ماه مبارک رمضان داریم، یه جاهی نگاه کردن اون میشه عبادت، مثلا نگاه به کعبه عبادت.
بله.
نگاه به
بله.
قرآن عبادت هست. خیلی از رفتارهای ما میشه عبادت، مثلا وقتی انسان برای کسب روزی حلال بیرون میره، در روایت داریم اگر عبادت 10 جز باشه 9 جزش کسب روزی حلال، یعنی همین که انسان بره دنبال به دست آوردن روزی حلال. اینا ببینید همه کارهایی که درش قداست وجود داره. در خانواده شما جای جایش میبینین قداست وجود داره، یعنی از جایی که انسان میره انتخاب همسر میکنه میبینین قداست داره، جایی که زن و شوهر به همدیگه محبت میکنن. مثلا ما در روایت داریم وقتی زن به شوهرش نگاه محبت آمیز بندازه، مرد به زنش نگاه محبت آمیز بندازه، نگاه سوم نگاه خداست.
عجب.
از روی رحمت به این زوج می اندازد. میبینید نگاه دست دادن زن و شوهر به همدیگه قداست داره، همین که دست همدیگر رو میگن. در روایت داریم وقتی زن و شوهر دست یکدیگر رو میگن، 10 گناه میریزد و 10 حسنه میروید. مثلا در جای دیگه ای داریم که خدمت زن و شوهر به یک دیگر عبادته. مثلا روزی وجود مبارک نبی مکرم اسلام وارد بر خانه امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما شدن، دن که آقا امیر المؤمنین تکیه زدن به دیوار، دارن نشستن دارن عدس پاک ما، حضرت زهرا هم پای اجاق دارن آشی رو غذایی رو آماده میکنن. حضرت رو کرم به امیر المؤمنین فرمودن علی جان، خانه محل حج و عمره است و وقتی مرد به همسرش کمک می کند کفاره گناهان اوست. یعنی ببینیم تک تک این جایگاه ها می بینیم شما میشه یک جایگاه سرشار از عبادت. مثلا مادری که فرزند به دنیا میاره، مثلا وقتی فرزند به دنیا میاد این روزی است که مادر دوباره از مادر متولد شده، خود مادر میگن هر جرعه شیری که این فرزند از سینه مادر تناول میکنه این این است که خداوند ثواب آزادسازی یک بنده از نسل اسماعیل رو در نامه عملش ثبت میکنه. یعنی این که میگیم واقعا سکوی پرشه، سکوی رشده، سکوی بندگی، حقیقتا همینه. این که من گفتم اگر ما خانواده رو براش قداست داشته باشیم، از جنس ساره و الا مغفرت من ربکمه، یعنی همه عجله میکنن که برن ازدواج کنن جوونهای ما، نه اینکه به تأخیر بندازن. حالا میخوایم بگیم که اینها نکاته. حالا من انشالله عرض کردم تو خود عرصه مهارتها که وارد میشیم اینا رو قشنگ ما دستبندی شده برای خانواده ارائه میدیم که بدونیم، یعنی این نیستش که فکر کنیم مثلا کار بیرون خیلی ارزشمنده. یعنی اگر واقعا زن و مرد بدونن، مثلا در یه روایت داریم که مرد وقتی که به سمت خانه قدم برمیداره، مثلا پایان روز کاریش یا رفته خریدی بیرون که الان داره برمیگرده خونه، به ازای هر قدمی که برمیداره خداوند ثواب قدم برداشتن به سمت مساجد رو در نامه عمله ثبت میکند. یعنی باید خیلی این قداست داشته باشه. یا مثلا در اون روایت داریم که حضرت فرمودن جلوس المرء عند عیاله، وقتی مرد کنار زنش می نشیند همانند اعتکاف در مسجد پیامبر گرامی اسلام است. و شما این همین قداست این محیط و این خانواده، یعنی تمام رفتارهای زن و مرد در محیط خانه به نوعی شبیه سازی عبادی شده. یعنی شما میتونید معادل عبادیش رو
پیدا بکنید.
بله، پیدا بکنید. این میشه که میگیم خانواده قداست داره. برای همین ارزشمند هم هست موضوع و مسئله خانواده. مثلا ما در کلماتی از وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام داریم که حضرت میفرمان، خیلی عجیبه این جمله، البته ایشون حضرت در قالب یک شعر این رو بیان میکنن که حالا من مفهوم اون رو برای مخاطبین از اون بیان میکنم، که حضرت فرمودن من همسرم رو دوست میدارم و عجیب اینه که بعد حضرت فرمودن و برای او خرج میکنم و این محبت و این هزینه کردن تا اون زمانی است که سر به تیره تراب میگذارم و از مذمت کننده هام حراس ندارم. یعنی که بگیم مثلا امام حسین چرا به همسرش انقدر محبت میکنه، به بچهش انقدر محبت میکنه، یعنی من عبایی ندارم. حالا الان دیدین
دقیقه همین واژه الان تو ذهنم بود، میخواستم بیان بکنم، ترسیدم یعنی عملا، ولی خب الان یه سری واژه‌های بدی به کار میبرم.
بله؟ یعنی شما الان یک مردی اگر یکم به زنش محبت کنه مثلا میگن زن زلیله،
زن زلیله.
بله، یعنی سریع انگی بعد این جوونم به خاطر این که در معرض این کلام قرار نگیره به همسرش محبت نمیکنه، واهمه داره که نکنه داداشم فلانو بگه، نکنه مثلا با جناقم فلان حرف رو بزنه، نکنه رفیقم فلان حرف رو بزنه. ولی حضرت فرمودن نه، مثلا یعنی معلوم اون موقع هم بوده این مذمت ها، مثلا فهم از مذمت کننده ها حراسی ندارم.
این کلام آقا ابو عبدالله.
بله بسنه. بله، کلام وجود مبارک آقا ابو عبدالله توی حکمتنامه امام حسین این ابیات آمده، این شعر وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام. پس این موضوع خانواده یک موضوع به شدت مقدسه و همین هم هست که شما تو نظام‌های الهادی سرمایه داری و نظام‌هایی که بالاخره مبناش بر معصیت و گناه، اگر بخوان جامعه رو پرآسیب بکنن باید خانواده رو تضعیف بکنن. من یک معادله رو خدمت حضرت عالی عرض بکنم، شاید بینندگان بزرگوارمون هم اینو تایید بکنن، و اون چیه؟ یک رابطه مستقیم بین خانواده و جامعه وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ببینید هرچه خانواده تقویت بشه ما جامعه سالم تری داریم، هرچی خانواده پرآسیب بشه شما جامعه افول یافته پرآسیب خواهید داشت. الان هم قشنگ میتونید برید ببینید، مثلا در همین کشور ما، مثلا در برخی مناطق، مثلا میگم فلان منطقه بالای شهر تهران، آمار نشون میده، خب اونجا شما میرید میبینید واقعا خانواده پرآسیبه، آمار طلاق بالاست دیگه، مثلا برخی آمارها رقم مثلا 60% رو بیان میکنن در طلاق. بعد شما دقیقاً میبینید اونجا محیط های اجتماعی هم پرآسیب تره، مثلا شل حجابی،
بله،
بدپوششی، روابط ناسالم،
بله،
افزایش به اون. شما ببینید دقیقاً توی جاهایی که خانواده از سلامت بیشتری برخورداره،
چارچوبش حفظ شد.
بله، مثلا توی روستایی میرید میبینید خانواده هنوز اصالت داره، بعد میبینید چقدر محیط نورانی، چقدر سالم. تو شهرهای کوچیک میبینید میبینید هنوز خانواده اصالت داره، چقدر این جامعه خوب سالم، یعنی ارتباط داره. ولذا اونها خانواده رو هدف قرار دادن. مثلا شما برای چی هدف قرار میدن؟ این سوال ممکنه در ذهن بینندگان عزیزمون باشه. تا این کار رو نکنن اونا نمیتونن نظام سرمایه داریشون رو گسترش بدن، نظام
بله،
نظام اقتصادی غلطشون رو گسترش بدن. اینا از این آبشخور دارن رزق و روزیه های غلطشون رو میبرن، یعنی از خانواده آسیب دیده.
آسیب دیده.
بله. بلذا ما باید خانواده رو تقویتش بکنیم، قداست بهش بدیم، مقدسش بکنیم. حتی عرض کردم، حالا انشاءالله من در برنامه بعدی اشاره میکنم، یعنی حتی اگر مثلا من یه همسر بدخلق دارم، آیا باید برم طلاق بگیرم یا نه، من باید نوع نگرشم رو حتی نسبت به این خانواده تغییر بدم. حالا چیکار باید بکنیم؟ میگیم در آینده اینا روش حرف داریم. یعنی گاهی اوقات میبینید چقدر این خانواده، همین خانواده که یک طرفش بد اخلاقه، چقدر میشه کانون رشد باشه برای اعضای خانواده، نه اینکه کانونی باشه برای اضمحلال و نابودی. پس ما موضوع خانواده رو باید حتما یک نگاه تقدسی و ارزشی بهش داشته باشید.
دوست دارم اگر بخواید وارد راهکارها بشید، کدوم این رو در اولویت قرار میدید و مشکل امروز به اصطلاح جامعه ایران میدونید این مورد رو؟
بله. ببینید، اول نکته ای که واقعا باید بهش اذعان بکنیم، به لطف الهی ما امروز تو جامعهمون زنها و مردهام، زنها و مردهای خیلی خوبی هست. یعنی واقعا ما اینا رو، حتی اونایی که میان توی مشاورات رسیدن به مرز طلاق، وقتی آدم مثلا مرد رو نگاه میکنه، مرد واقعا خوبیه، خانم رو نگاه میکنه، واقعا خانم خوبیه.
پس در واقع اون بیسه و اون ماتریکس رو داری.
بله. اون اتفاقی که میفته اینه که این نقطه طلاقی پر آسیبه. چرا؟ دلیلش هم اینه که ما این رو به طرف مقابل اون جای آموزش ندادیم. ببین، ما یکی از اشکالاتی که امروز تو سیستم های آموزشیمون وجود داره اینی که اولا ببینید ما سیستم های آموزشون واحده. مثلا میگیم الان سیستم آموزش عمومی داریم، مدرسه تا دیپلم، بعد میاد مثلا آموزش عالی. خب تمام انتظاراتم اینه که این سیستم تمام اون هم و غم جامعه رو برآورده بکنه دیگه، چون جای دیگه که موازاتش ممکنه داشته باشه. مثلا میگیم آقا رسانه هست، مساجد هستن، خود خانواده هم هست، ولی ما بیشترین تأثیر رو به عنوان یک نظام رسمی تو سیستم‌های آموزش‌های رسمیمون می‌بینیم. بعد می‌بینیم اینجا خلأ وجود داره.
من یه سوال اینجا بپرسم، یعنی حضرت عالی می‌فرمایید ما الان به این نتیجه رسیدیم که تأثیر آموزش و پرورش ما الان بیشترین تأثیره؟
ببینید، آموزش و پرورش نهاد رسمیه.
رسمیه، یعنی میتونه به عنوان یک نهاد تاثیرگذار یاد کنه.
نمیخوام بگم واقعا بیشترین تاثیر رو ممکنه داشته باشه،
چون که اینجا نکته وجود داره. بیشترین تاثیر واقعا نیست.
حالا ببینید چرا؟ چون ما خودمون تاثیرش رو کم داریم میبینیم. ببینید، اگر ما آموزش و پرورش رو در تراز مثلا همون سند تحول بنیادین قرار بدیم، شما اگر اون سند تحول رو مطالعه بکنید میبینید که خروجی سیستم آموزش و پرورش ما یک شخص انسان تراز باید باشه. من یه تشبیهی بکنم، مثلا یه موقعی ما تو مشاوره زیاد با اینا بر میخوریم. مثلا خانم یا تو مشاوره میگه آیه تراشو، من 20 ساله با این مرد دارم زندگی میکنم، این خسیسه، بدبختم کرد، بیچارم کرد. ما حرفاشو میشنویم. حالا تو راهکارا که میخوایم بیایم، مثلا من گاهی اوقات به اینا اینو میگم، میگم تو این 20 سال شد برین یک کتاب 50 صفحه‌ای بخونید که با مرد خسیس باید چی کار کنید. میگن نه.
نه.
خب ببینید 20 سال داره به خود زجر میده، 50 صفحه کتاب، که میدونید 50 صفحه کتاب رو یه فرد اگر بشینه با یه سواد معمولی بخونه 50 دقیقه وقت میگیره. یعنی ما دقیقه یک صفحه کتاب رو تقریبا میتونیم بخونیم. نه، 2 دقیقه، 1 ساعت و نیم وقت میگذاش. 20 سال زجر به خودش نمیداد. خب این کارو نکردیم، نرفتیم به این سمتش. میخواد یه ذره فراتر بگم، مثلا ببینید الان گاهی اوقات خانواده میان گله‌مندی میکنن از بچه‌هاشون، فرزندانشون، که آقا ما اینی که میخواستیم نشد، اونی که میخواستیم نشد. یه موقعی من توی برنامه تلویزیونی مادران رو خطاب قرار دادم، گفتم مثلا شما این الان یه دختر بچه داری مثلا 4 سالش، از سال گذشته تا امسال چقدر وقت گذاشتی موی او رو شونه زدید؟ من پرسیدم خانم ها مثلا دختر بچه های این سن دارم، میگم مثلا روزی 15 دقیقه مثلا مرتب کردن موی بچه ها تو چند نوبت در طول روز ممکنه وقت بگیره. حالا خصوصا مادرها که میخوان مو رو بافتی بدن یه مثلا
حالتی بهش بدن.
بله. آره. یعنی چی؟ یعنی هر 4 روز 1 ساعت. در یک سال بیش از 90 ساعت وقت گذاشتن موی بچه‌هاشون رو چیکار کردن؟
شونه
زدن. خب الان خدایش این مادر در طول سال 90 ساعت وقت گذاشته کتاب بخونه که این بچه رو چطور تربیت بکنه؟ میبینم. بعد نتیجه چه میشه؟ بعد آخ و نالم بالاست که دخترها چرا اینجوری میان تو خیابون، موهاشون چرا اینجوری؟ خب بابا گندم کاشتین، دارین گندم برداشت میکنی. گندم نمیشه کاش، زعفرون برداشت کرد که. تو مطالعه نکردی، وقت نگذاشتی برای تربیت این بچه که ببینی چطور تربیت. ما گاهی اوقات تو طول سال برای لباس بچه همون بیشتر وقت میذاریم تا برای تربیتش.
بله داریم میبینیم.
بله. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه همینی میشه. پس کی رو باید مذمت کرد؟ گاهی اوقات خودمون رو، گاهی اوقات سیستم آموزش رو، گاهی اوقات این که ما نیومدیم خانواده رو تو این زمینه سیگنالایی بهشون بدیم، فعالشون بکنیم، به نوعی اون خدمت شما عرض کنم انگیزه سازی لازم رو توشون انجام بدیم که این ولی بدونه، این مادر بدونه، این پدر بدونه که تربیت بچه‌ش هم مهم. من نمیخوام بگم موش رو شوره نکن. من حالا یه مرکز پژوهشی بود، یه موقع اومدم بررسی کرده بود که هر انسانی تو طول عمرش برای چه کارهای چقدر وقت میذاره. مثلا یکی از آمارهایی که داده بود این بود که خانم‌ها در طول عمرشون به اندازه 73-74 روز وقت میذارن تو کیفشون و مال وسایلشون میگردن. به همین اندازه. و واقعا هم همینجوری. حالا شما خانمایی که خصوصا شاغلن بیرون میرن و ببینیم واقعا یه مرتبه این روزی نیم ساعت چقدر وقت میذارن همین وسایلاشون تو کیفشون مرتب کنن بذارن بردارن. یعنی اگر این مادر به اندازه‌ای که وقت میذاره تو کیفشو مرتب کنه، تو کیفش وسایلو بذاره برگردونه، تو کیف نمیدونم دنبال وسایل برای تربیتش وقت بذاره، من بشه بهترین بچه رو میتونه تربیت کنه. یعنی 72 روز خیلیه، شما ضرب در 24ش بکنید یعنی حدود 1500-600 ساعت میشه. یعنی اگر این حدود 1500 ساعت وقت بگذاره مطالعه بکنه، این دیگه تو علم تربیت تقریبا همه داشته‌هاش رو، نیازاش رو برطرف میکنه. لذا ببینی اینه که ما میگیم اینجا این خلأ ها وجود داره.
یعنی خلأ نداشتن مهارت، نداشتن بلد. آموزش، پدر و مادرها بلد نیستن.
بله.
و نکته که حضرت عالی فرمودید، خیلی از جاها ما میگیم خدای نکرده با یک بیرحمی میگیم پدر و مادر یا بچه یا اصلا زوجین اینا بدن، در حالی که بد نیستن، بلد. فقط بلد
نابلدن.
نیستن، نابلدن. و یه نکته دیگه این که در ابتدای سری کتاب‌های استاد عباسی من دیگر ما مقدمش بحث جالبی داره که ما بچه که بودیم برای اینکه یک جوجه رو بزرگش بکنیم، این رو به قول معروف میرفتیم مهارتش یاد میگرفتیم، یه جایی براش درست میکردیم، بلد نبودیم میرفتیم میپرسیدیم فلان، در حالی که اون یک حیوان است، نه عاشق میشه، نه نیاز به مشورت داره، نه در آینده دچار مشکلی میشه، هیچی. به همون میزان آیا برای بچه‌هامون یا برای اینکه بالاخره یه چارچوب خانواده حفظ بشه آیا رفتیم مهارت رو یاد بگیریم یا نه؟
بعد ببینید آدم کجا حیفش میشه. حالا اینو من درباره فرزندان تکمیل بکنم، اونجایی حیفمون میشه که این پدر مادر همه داراییشون رو پایین بچه میگذارن، شکمش رو سیر بکنن، رخت و لباس تنش بکنن، سرپناه براش درست، همه امکانات رو براش فراهم میکنن، بعد ولش میکنم پای تلویزیون فلان آقا داره اینو تربیتش میکنه.
نکته اینه سخت افزاری اوکی همه چیز. بله. لحاظ خوراکش، پوشاکش، بله. مسکنش فلان. ولی بله. نرم افزاری و
بله اون کار رو نمیکنه. حکایت میدونین چیه؟ حکایت اینه که یکی میخواد بره مشهد، میره ماشینش رو چک میکنه، باد لاستیک رو تنظیم میکنه، سوخت ماشین رو پر میکنه، همه چیز آماده، میاد ماشین رو میذاره دم در خونه، میره تو خونه میشینه. میگم بابا این آماده کردی بریم مشهد برای زیارت، چرا رفتی تو خونه نش؟ الان حکایت ما و بچه همون
همینه.
یعنی همه چیز آماده میکنی، نیازهای زیستیشون رو فراهم میکنی، حالا که موضوع تربیت موضوعیت پیدا میکنه ولش میکنیم، رفیقش داره روش اثر میگذاره، فیلم و سریال داره رو اثر میگذاره.
بسیار. ما استاد خیلی مباحث، همین آخرین نکته که فرمودید بحث رقبای به هر حال آموزشی پیش میاد دیگه، اینکه بچه اگر از جانب من ارتزاق به عنوان یک پدر یا مادر ارتزاق تربیتی پیدا نکنه از کجا پیدا میکنه، و اینجاست که تازه میفهمیم که چی نشستن و چقدر کار کردند.
بله.
و چه مواردی پیش اومده. فرصت اصلا نداریم از حضور حضرت عالی. خیلی سپاسگزاریم. من این قول رو میخوام از شما بگیرم از جانب بیننده ها، واقعا حضورتون رو توی برنامه ما دوست داریم. اینکه نکاتی رو میگید که تقریبا اون دستمایه همه ما هست توی خانواده، یعنی یه چیزی نیست که توی کتابا باشه و غبار بخوره. نه، امروز اگر از در استادیوم هم برن بیرون یا دوستان از پایگیرندشون بلند بشن، دارن حس میکنن اون موارد رو، و این موارد خیلی برای ما کاربردی است. از حضور ارزشمند حضرت استاد تراشون توی برنامه خیلی سپاسگزارم. خدا رحمتشون کنه. حضرت آیت الله بهجت فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خميسك المنشور في السماء مناديا حي على العزاء. خميسك المنشور في السماء مناديا حي على العزاء. إذن هو